بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحثی که در جلسه قبل به عنوان مرور بر مباحث قبلی و استدراک بعضی از نکات عرض کردیم، حاصلش این شد که بر اساس اون میزان و معیاری که مرحوم علامه در المیزان بیان فرموده، به نظر میاد میزان عقلانی و عقلایی صحیحی است. بر اساس اون ملاک و معیار که من باز ذکر نمی کنم، طولانی می شود و دوستان می دانید، این شد که بنای عقلا به ما هم عقلا این است که کارهایی را که می خوان انجام بدهند آگاهانه، یعنی انسان یک فاعلی است که بنای اولیه او این هست که کارها را بر اساس آگاهی علم انجام بدهد. این یک. دو، بنای اولیه انسان که ریشه در فطرت و سرشت او دارد این است که خودش تحصیل علم بکند. اینم دو. سوم این است که به دلیل محدودیت هایی که زندگی دنیوی انسان را وادار می کند، یعنی این محدودیت هایی که گریز ناپذیره در همه زمینه ها، نمی تواند علم لازم را به دست آورد. لذا می شود یک بنای عقلایی و فطری سوم که به اهل خبره رجوع می کند. این در واقع علم اونها را برمی گذیند و این برگزیدن هم که حالا می شود نکته چهارم در واقع، حالا تا اینجا شد سه تا، این گزینش علم دیگران دو تا تفسیر می شود کرد. یک تفسیرش این است که صرفا یک بنای عملی هست و لا غیر، یعنی الاخذو به علم الغیر این از باب یک لابدیت عملیه است. این یک تفسیره. و یک تفسیر این است که درست است که یک لابدیت عملی است، ولی از اون مدار و مجرا و مسب به علمی بودن فعل خارج نمی شود، یعنی همچنان این فعلی که می خواهد مستندن به علم غیر انجام بدهد، این فعلش بازم عالمانه است. دقت فرمایید، میشه تفسیر دوم که یعنی انسان کارهای علمیش را، به خلاصه اینجور میشود کارهای علمیش را به دو صورت انجام میدهد: یک، علم بیواسطه که به دلیل به نظر خودش این علم را به دست آورده، و علم محل واسطه. ولی در هر دو حالت و در هر دو صورت آگاهانه است، یعنی واجد العلم است. دقت فرمودید چه عقلایی اینجور میشه، نه اینکه بگوییم تعبدن، مثلا در فروع فقهیه تعبدن شارع مقدس فرموده است تو علم نداری ولی من میگم اینجوری عمل بکن. اگر ما این حجیت قول مجتهد را یا مثلا خبر ثقه را امثال اینها را، اگر اینها را یک امر تعبدی بدانیم، اونم تعبدی به این معنا که هیچ علم تعبدم در علم نیست، چون اونم باز یک بیانه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در کتاب البیان، اونجا ایشون معتقد است که شارع مقدس تعبد کرده است، ولی تعبد در علم، یعنی به انسانی که علم ندارد خبر ثقه مثلا که به او رسیده است شاعر میگوید اندی انت عالم، این تعبدن تو عالمی، ولذا آثار علم برش بار میشه. هر اثری که علم دارد، علمی که تحقیقاً و حقیقتاً داره، این علمی هم که شاعر فرموده از اندی انت عالم، این یک بیانه. یک ولی هست که نه، اصلا تعبد به علم نیست، تعبد فقط به عمل هست. پس شد سه تا در واقع نگاه و نگرش. یکی این که این حقیقتاً علم دارد، تعبد نیاز نداره اصلا، یعنی سیری اغلایی است و اغلا به ما هم اغلا که دیگوزم از کردیم معناش چیه. وقتی که یک ثقه ای به آنها خبری میدهد یا به خبره رجوع میکنن، هر دو اونجایی که به خبره رجوع میکنن که فهم، درکه، تشخیصه، نظره، و اونجایی که به قول ثقه اعتماد میکنن که اونجا فقط بحث نقله، یعنی حس از حدس نیست، نظر نیست، هر دو جا سیری عقلا این است که در هر دو جا یحصل العلم لین شخصی که رجع و اخذ به قول کی؟ به قول ثقه، او رجع الى قول الخبره و اخذ به قوله. این یک نظر است. این نظری که بنده طرفدارش هستم همین است که هیچ تعبد لازم نیست اصلا در اینجا. ارشاده، همون عدم و رد یا امضایی که شاعر فرموده، این سیره را امضا کرده یا رد نکرده، ما باید بریم سراغ این سیره. ادله لفظیه، مثلا آیات قرآن، روایات، میشه ارشادی. وقتی که ارشادی شد، هرچی این سیره هست دیگه، سیری اغلا هرچی هست. سیری اغلا واقعا همینطوره که اخذ به قول خبره و مجتهد و صاحب نظر کارشناس براش مفید علمه. منتها این کدام علم است؟ علم مراتب دارد. یک علمی است که اصطلاحا میگن یقین بالمن الاخص، که این نادر الحصول هم هست. حالا انشاءالله آینده صحبت خواهیم کرد. مثلا این متواترات متواترات یا حدسیات یا تجربیات در متون منطق، یعنی منطق ارسطویی، منطق رایج، اینها را یقینیات گرفتن. مگه اینطور نیست؟ یقینیات هنا ست، گاهی هم میگن بدیهیات، شش گروه هست. همه را در یک ردیف ذکر کردن: الفطریات، المحسوسات، الاولیات، المتواترات، التجربیات، الحسیات. والا حضرت عباسی متواترات همان یقینی را میدهد که اولیات میدهد؟ قطعا اینجور نیست. از متواترات همان یقینی حاصل می شود که از محسوسات و از وجدانیات حاصل می شود؟ قطعا اینجور نیست. یعنی احتمال خلاف در متواترات به صفر نمی رسه. چرا؟ برای خاطر که معصوم که نیستن که. حالا یک خبر رو یک نفر بگه، ده نفر بگه، صد نفر بگه، معصوم نیستن. اون احتمال به صفر نمی رسد. لکن اندل اغلا لا یعبه و بهی، بیش از این که نیست که، لا یعتنا بهی، لا یعبه و بهی. حاکتا در تجربیات، در تجربیات که اصلا خیلی روشن تره، هیچ وقت به صفر نمی رسد اون نظری که انسان، یعنی احتمال خلافش. حسیات هم همینطوره. پس یه وقت یقینی هست که شما طالب اون یقینی، مثلا کسی میگوید که در اعتقادات، در امور اعتقادی دینی باید یقین در حد اولیات حاصل شود، این نیست. چنین یقینی در عهده، در توان اکثر انسانها، در اکثر اعتقادات نیست. چنین یقینی اینجوری. اما اگر بگوییم نه، اون یقینی است که در حد متواترات و اینا باشه، این همونیست که اصطلاحا بگیم علم عرفی. اغلای نه مسامه ها، اغلای مسامه نه، اغلایی که دقت هستن ولی این را علم حساب میکنن، یعنی میگن میدانم. منتها یه وقت میگن میدانم خودم تحقیق کردم، یه وقت میگن فلان دانشمند چنین گفته است که مثلا فلان میوه فلان خاصیت را داره. اما از هر کس از ما سوال کنم آقا ویتامین پرتقال ویتامین سه داره، میگیم آره پرتقال بخورید ویتامین سه داره، یا اصلا اسفناج آهن دارد، یا نمیدونم فلان چیز چه دارد. از کجا اینا رو ما میدانیم؟ الا اهل خبره اینا رو گفتن. اهل خبره هم مگر غیر از تجربه اینا رو گفتن؟ مگر تجربه به صفر میرساند؟ قرار اینجور نیست. نه برای اون خود اون آقا صد درصده، نه برای ما، ولی به هر حال می دانیم. پس بنابراین روی این مبناستا، اینایی که من عرض کردم که در اعتقادیات هم می شود تقلید کرد، تقلید به این معنا رو عرض می کنم، نه تقلید به اون معنا که معشک ابن علا هازا، اونو من نمیگم، چون اصلا در اعتقادات معنی نداره، چون در حالت شک آدم نمیتونه معتقد بشود که. عقیده یعنی گره زدن دل، قلب گره میزنه، یه چیز میبنده، عقیده به این معناست دیگه. گره که میزنه باید یه چیزی را بداند که بهش گره بزند، چیز مشکوک یا مجهول که قابل گره زدن نیست. با چه فرق داره؟ نه، تقلیدی که عرض میکنم قول خبره، حالا شما کلمه تقلید نیست، کاربرد رایجش در این مواردی است، اونم با این تقریری که مشهوره که نه تعبد عملیه است. این تقلیدی که معمولا معنا میکنن، میگن شما بنای عملیه، پیروی عملیه بگوین، حالا میخواد شک داشته باش، میخواد ظن برای شما حاصل بشه، میخواد علم حاصل بشه، به این کار لابه شرطه. اینی که الان بنده دارم عرض میکنم تقلید به اون معنای عام عرفی و عقلاییه، همونی که المیزان گفته، همونی که حالا عرض میکنم خدمتتون دیگران هم گفتن. این تقلید یعنی اخذ به قول خبره، همین حالا اسم تقلید بخواد بذارم، من اینو عام بشه. تقلید؟ نه، در گفتن. کجا گفتن؟ نه، ممکنه اختلاف نظر باشه، همون دیروز هم یکی از آقای نه مثال زدم. ببینید، عرض کردم اگر بنا هست در اعتقادات اون یقینی که بالمعنى الاخص حاصل بشود، خیلی از اعتقادات زیر سوال میره، یعنی متواترات هم ما رو به اونجا نمیرسن. اینا به این جهت عرض کردم که پس معلوم می شود در اعتقادیات علمی که مطلوب هست و باید باشه، این علم حتما باید باشه، این علم آن علم یقین بن ملل اخصه قطعا نیست. کدام بس علم است؟ یعنی اون علمی است که متعارف از انسانهایی که مخاطب شارع مقدس هستند، چه به کتاب لفظیه چه عقلیه، فرق نمی کنه. عقلایی که مخاطب شارع مقدسند در بایدها و نبایدها، بایدها نبایدها سه دسته است، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری. این مخاطبانی که مخاطب شارع مقدسند چه به خطاب لفظیه چه به خطاب عقلیه، توده و عموم مردمند، خواص نیستن، ابن سیناها، ملا صدراها، اینا نیستن. این توده مردم، حرف ما اینه، ادعای ما این است که اینها میگوین علم داریم، یعنی میگن بله ما علم داریم، میدانیم، یعنی یعدون قول الخبرت علما بالمسئله، یا قول خبر صغرا میگن علم داریم، این علم به این معنا. اون وقت اگر مثلا شارع مقدس هم فرمود حالا طبق آیه شریفه لا تعرف ما لیس لک به علم، اونی که علم نداری میگه من علم دارم، هازا علمون اندل اغلایی که مخاطب این آیه هستن. پس آیه ای که لا تقوی شامل حالش نمیشه، نه فرمودید. حالا این مطلبی است که من عرض کردم روی این بنا، اون وقت بله گفتم یک عبارتی از مرحوم آیت الله تبریزی هم خدمتون بخوانم. البته دیشب جناب آقای مجتبی زاده من خدمتشون تماس گرفتم و عرض کردم که دیروز، یعنی ظاهرم بود که اینا روی این کانال بگذارن، دوستان در جریان باشن، یعنی بنا گذاشتیم این بحث ها را تا اونجایی که در وسع اون باشه قبل از اینکه اینجا مطرح بکنیم خدمت دوستان، از طریق کانالی که هست رفقا دارید در جریان باشید، خواستید مطالعه بفرمایید در جریان بحث باشید. ایشون به نظرم گذاشتن دیگه این را، چون این چنو بعدا من تکمیل کرده بودم و ایشون تایپ فرموده بودن و حالا هست اونجا. من عبارت ایشون را خدمتتون میخوانم که نظیر عبارت علامه طباطباییه، حالا با یه ادبیات مختصرتر یا ادبیات دیگری. کتاب منم بگم معرفی کنم بعد خدمت هستم، الانوار الالهیه فی المسائل العقائدیه، این کتابی که دست بنده هست، الانوار الانوار، خیلی کتاب قشنگی است، ولی الانوار الالهیه فی المسائل العقائدیه، که استفتاءاتی است از مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، اینا جمع کردن در این کتاب چاپ کردن، خیلی مطالب راهگشا و ارزشمندی داره. اگر اذن می‌فرمایید بزرگوار من عبارات ایشان بخوانم و الا خدمتتون هستیم. حالا به احترام مرحوم آیت الله تبریزی کلام ایشان بخوانیم. در واقع اولین چیز هم هست، خیلی جالب است که اولین بحث، اولین مسئله است که ازشون سوال کردن. متن سوال رو هم من می‌خوانم دیگه، حالا اگه حوصله بفرمایید عیب نداره که قشنگ روشن بشه. صفحه 8، صفحه 75، صفحه 75، قبلش یک رساله است درباره نصوص بر ائمه علیهم السلام، اونا استفتاء نیست، رساله از ایشون نوشتن درباره نصوصی که برای امامت ائمه 12 گانه داریم. یک رساله، رساله دیگری هم دارن، عصمت الانبیا و الائمه، اینم رساله است، این رساله دومه قبل از استفتاء. و رساله سوم درباره لبس و سواد، پوشیدن لباس مشکی در اعضای اهل البیت علیهم السلام، اینم یک رساله است. تا بس رساله است، نصوص ائمه 12 گانه، نفی عصمت النبی و نفی سهو از نبی، یکم این لفظ و سواد. بعد از این سه تا رساله این مسائل اعتقادی شروع شده که سوال کردن. سوال اول اینه، ان مقوله العقائد قضیه عقلیه یجب ان یصل المکلف الیها مباشره، یعنی یک بحث عقلی عملی نیست، خود مکلف باید بالمباشره به اینا برسه. فیعرف برهانها و یزعن لها، برهانش رو بدونه، دلیلش رو اینا اذعان کنه. لا ان یاخذها تقلیدن، این تو سوال است، سوال اینجوری مطرح کرد. حالا هل تشمل جمیع العقائد، این که اینطوری هست اعتقادات باید از دلیل باشه، تقلیدی نباشه، همه عقاید را شامل میشه؟ ام اصولها و اساسها دون تفصیلاتها، کدومه؟ و مازا عن تفصیلات المختلف فیها، حالا اون بحثای تفصیلی که مورد اختلاف هست، همون مثلا علم الهی چطوریست و اینا، و ما هو المرجع فی تحديد صحیح و الاصح منها. خب اختلاف که شد، یکیش صحیحه یکیش خطاست، یکیش صحیحه یکیش اصحه، مرجع چی است؟ اهو القواعد و العلوم التي تعالج فيها الاحکام الشرعيه فنرجع فيها الى الفقهاء، همون قواعدی که احکام شرعی یعنی احکام عملیه طبق اونا علاج میشه، اینجا هم همین کار بکنیم، یا فقها رجوع بکنیم. ام ان لنا، یا برای ما جایز است، ان لنا كعوامن، مثل یه آدم عامی، حالا یه آقای سوال کرده، طلبه‌ای بوده، گفته حالا ما چیکار بکنیم در اینجاها، یک مثل یک فرد عامی، التعامل المباشر معها، یعنی بنای عملی بگذاریم و مثلا عمل بکنیم، نمیدونم حالا که عوام التعامل المباشر معها، میخواد بگه یعنی که انه مثلا همینجورا بدون دقت، بدون تعامل، یک مثلا عقیده ای را برگزینیم و مثلا اعتقاد باشیم که انه بی حساب و کتاب بگیریم، چجوریه؟ به فقها ها رجوع بکنیم در این اختلافیات، یا این که مثل عوام عمل بکنیم؟ این سواله. بسم الله تعالی، الاصول الاعتقادی علا قسمین، دو قسمن، اولهما ما یجب البناء و عقد القلب علیه اجمالا، یک علم بنای قلبی، این بنای عملی است، منتها عمل جوارحی، یک بنای عملی جوارحی داریم، شک دسته و چهار مثلا بر چهار بنا بگذار، اینجور عمل بکن، این عقد القلب، این عمل در واقع جوارحیه. که احوال و تسلیم و انقیاد له، و تسلیم باشیم، یعنی عقد القلب داشته باشیم اجمالا نه تفصیلا، و تسلیم باشیم، مثل چی؟ که احوال ما بعد الموت من مسئلت القبر و الحساب و الکتاب و الصراط و المیزان و الجنه و النار و غیره ها، امثال اینا. تفاصیلش نمیدونیم، اجمالا معتقد میشویم و تسلیم میشیم. فإنه لا یجب علی المکلف تحصیل و معرفت خصوصیات تلک الامور، اینجا واجب نیست که خصوصیات اونا را بداند. بل الواجب علیه البناء و عقد القلب علی ما هو علیه الواقع من جهت اخبار النبی او الوسیبه. البته این مستند میخواد دیگه، همین عقد القلب اجمالی گزاف و بدون معیار که نمیتوند باشه، عقلم که نیست که، این بحثا که بحثای عقلی هم که نیست، قطعا میشه چی؟ میشه قول المعصوم، یعنی کتاب و سنت، درسته؟ ولی اجمالا خب همینجا مستحضرید، این کار کیه؟ همین مقدار، همین مقداری که اینا در کتاب و سنت آمده است، آیا بدون این که آدم آشنا باشه با فهم کتاب و سنت، همون چیزی که بهش میگیم اجتهاد، نظر اهل نظر باشه، مگه میشه؟ دو حالت داره دیگه. همینجا الان بنای عقد القلبی میخواد بگذاره یه شخصی راجع به همین بحثایی که گفتیم، صراط و میزان و کتاب و امثال این چیزا، احوال برزخ، مستندش چی است؟ کتاب و سنت، مگه طور نیست؟ خب کتاب و سنت اینا آمده، حالا روایاتی داره یا آیاتی هست یا روایاتی هست، این باید فهم بشه. بعد از فهم عقد القلب اجمالی بگذار، لازم نیست تفصیلش بدانه. ولی همین عقد القلب اجمالی بدون اینکه توان داشته باشد که کتاب سنت را بفهمد که نمیشود که. من نمیدونم اصلا صراط چی هست، هست یا نه. ما رضیتموه هل صراط ما قال بهی از صادق علیه السلام، میگم نعم انا رازم به ما قال به صادق علیه السلام. اما باید بدانم که هازا ما قال به صادق، یه فرد عامی از کجا میدونه؟ چون بناست که اینا از کتاب سنت بفهمد دیگه. پس ملاحظه میکنه همین الان این که بعد ایشان میفهمد والحاصل، همینجا الان معلومه چی خواهد گفت والحاصلش. چون همین علم اجمالی پیدا کردن، بله تفصیل لازم نیست، ولی همین علم اجمالی بالاخره باید جایی در بیاد دیگه. عقلی که نیست اینا که بگیم به اون عقل فطری همه میفهمن. از کتاب و سنت، و کتاب و سنت هم بدون این که آدم آشنا باشه که نمیتواند بفهمد که، لااقل اون درجه یه سطح نازل از نظر و اجتهاد میخواد. حالا اگر این رو نداشته باشه باید چه کار بکنه؟ میشه تقلید. این تقلید که بگیم یعنی رجوع به اهل خبره، که حالا بعد خود ایشون خواهد فرمود، من این رو استفاده کردم، بعد خود ایشون بیان میکنه. بس این دسته اول. و ثانیه ما، این دسته دوم، یجب و معرفته عقلن و شرعن، نه اینجا باید بداند، علم پیدا بکنه، که معرفت الله سبحانه و تعالی، خدا رو باید بشناسه، و معرفت انبیائی و اولیائی، و انهم ائمتون معصومونه، به دلیل عقلی یا دلیل شرعی یا هر دو، اینا رو باید بدانه. و احکام و شرع امدهم، حالا راجع به امامت هستا، ائمه را بداند که اوصیای پیغمبرن یک، معصومن دو، احکام شرع نزد اونا سه، یعنی این باورها را نسبت به امام داشته باشه. و تعویل القرآن و تفسیره لدیهم، این مقدار باید اعتقاد داشته باشه و بدانه. و اما سایر خصوصیات الوارده درباره ائمه، چند تا مطلب را فرمودن که باید بداند، اوصیای پیغمبرن و معصومن، تفسیر و تعویل کتاب و احکامش از پیش اوناست، از اونا باید گرفت، اینا باید بدن. حالا سایر خصوصیات، علم غیب هم دارن یا نه، از بواطن افراد اطلاع دارن یا ندارن، ولایت تکوینیه بر همه عالم دارن یا ندارن، اینا نه، اینا دیگه واجب نیست. یعنی کسی اینا رو نداند، این خلاف تکلیف عمل نکرده، دقت فرمودید. و اما سایر الخصوصیات الوارده فیکی از تصدیق بها، ولا یجوز انکار و نفی ما ورد فی علمهم، همون علم گسترده‌ای که مثلا ائمه روایت هست که دارن، حق ندارن انکار بکنه. و سایر شؤونهم حتی اذا لم یجد علیها روایتا صحیحه، ولو حتی یک روایت صحیحی هم برای اون خصوصیات دیگر پیدا نکنه، حق ندارد بگد نیست. یعنی آدم وقتی که فقیه باشه، مجتهد باشه، ملا باشه، دقیق باشه، اینجوری حرف میزنه، همینطورا مثل بعضی ها قلم اندازی میکنن حرف میزنن، اینجوری نیست. میگه حق ندارد نقد بکند ولو یک روایت صحیح هم نداشته باشه، فضلا عن وجود روایت صحیحه، به خصوص که حالا این روایت بگه آیا خبر واحده، خبر واحد حجت نیست، رد کنه. نمیتونه رد کنه. از کجا میگیم نیست؟ شاید لم یصل الینا. اینجور نیست که همه یه اون چیزی که هست به ما رسیده، شاید نرسیده باشه. دقیق فرمودید شاید بیش از این بودیم و ما نرسیده. ول حاصل، حالا حاصلش رو خواهشم دقت کنید، اون نکته ای که من مد نظرم است تو همین ول حاصل بیان ایشان. ول حاصل انه یجب علی القاصر عقلا، اینجا مراد از عقل نظری هست آقایان، نه عقل عملی. اگه گفتید چرا؟ یه بار دیگه میخوانم بگید چرا. یجب علی القاصر عقلا، من عرض میکنم که ای العقل نظری لا عقل عملی. عقل نظری چطور؟ عقل نظری که معرفت، بحثمون بحث معرفت شناخته، که این میخواد بشناسه. اگر در شناخت قصور داره، خوب و بد اینا رو میفهمه، ولی که شناختش محدودیت داره، چیکار باید بکنه؟ یجب علی القاصر عقلا و علما. حالا شما عقلا برده بگو علما. کسی که علمش قصور داره نسبت به اعتقادات، علم لازم را نداره، یجب که چیکار بکنه؟ ان یرجع فی کل علم الی اهل الخبره. یعنی ضابطه کلیستا. این همون بیان علامه طباطبایی در المیزان، یعنی مثل همون ملاک کلی این شد که به اهل خبره بعد رجوع کرد دیگه. اگر خود میدانی و میتوانی بدانی، خب برو دنبالش یاد بگیر. اگر قاصری، یعنی نداری علم را و نه در توانت هست تحصیلش، چیکار باید کرد؟ اهل خبره باید رجوع کرد دیگه. فی کل علم و اهل خبره بذالک العلم و علم العقائد. حالا میرسیم به یک مصداق صغرا، یعنی کلی کلی بود. و علم العقائد باید به اهل خبره رجوع کرد. کی اهل خبرهش؟ و علم العقائد لابد من الرجوع فیه للعلماء، فیزیکدان ها و جامعه شناس ها و روان شناس ها، اینا که نیستن که. خبره در عقائد عالمان فقهای اسلامی و شیعه در عقاید شیعه هستن. الفقها المتبحرین فی علم الکلام. بله، ما فقهای غیر متبحر در کلام داشتیم، اونا نه، نمیشه در عقاید به اونا رجوع کرد. اما فقهایی که متبحر در علم کلام بودن، نام ببرید آقای عارفی یکیش را. نه نه، بنده که مثلا علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف، فقیه المتبحر، الشیخ المفید، السید المرتضا، الشیخ الطوسی رضوان الله علیهم اجمعین، سید الدین حمصی، ابن میثم بهرانی، خواجه نصیر الدین طوسی، فاضل مقدار، علامه کراجکی، ابوالصلاح حلبی، زین الدین بیازی نباتی، شهید اول، شهید ثانی، اینا تو عقایدم مسلط بودن. محقق صاحب شرایع کتاب دارد دیگه، کتاب اعتقادی دارد، محقق صاحب شرایع، المسلک فی اصول الدین. سوال کننده سوال یا جواب رو بفرمایید. سوال کننده سوال کرده چیکار باید بکنه؟ گفته آقا این جور جاها ما باید چیکار بکنیم؟ به فقها رجوع کنیم یا نه؟ به سیری و عقلا داره استدلال میکنه. خیلی حرف با این نکتا خوب میفرماید، داری اینجا خوب نبود ببخشید. سیری و عقلا هست دیگه. عرض بنده این شد که این فتوای ایشان، این فقیه توانمند، بر اساس همین سیری و عقلایه داره فرمایش فرموده. یعنی سیری و عقلایه این از آقا چیزی را که نمیدانی و قاصرم هستی، نداری، نمیتونی که خودت پیدا بکنی، باید چه کار باید بکنی؟ علمش را باید به خبره رجوع کنی در همه رشته ها زمینه ها. خواه در اعتقاد بله همون عقلیه. نگاه کنید دیروز هم عرض کردم مذهب شربتون یه مقدار دیگه بیشتر باید بینا دقت کنم، دقت در الحمدلله هر چه دقت کنیم در مسائل علمی کم است. علم خیلی مهمه و مسائل علمی خیلی اهمیت داره، هر چه هم دقت کنه بازم کم. یعنی بعدن دوباره که رجوع میکنه به حرفای خودش میگه ای کاش اینجا بیشتر دقت کرده بودیم. عجیب است، این داستانی است که به آخر نمیرسه. دقت زیاد میخواد. عجله و شتاب در علم اصلا به درد نمیخوره. یکی از آفتهای تحقیق عجله است. زود میخوان ملا بشن، زود میخوان مؤلف باشن، زود میخوان نمیدونم مجتهد بشن، چه بشن. باید صبر کرد، حوصله، آرام آرام. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ستوده، شاید شنیده باشید دیگه اسم ایشون را، خیلی از مجتهدین شاگرد ایشان بودن. ایشون خودش هم درس خارجی وقت نگفت، تا آخر عمر مکاسب کفایه میگفت. اینجور آدمایی هم ما داشتیم، تا آخر عمر از سطح نرفت به خارج، همین تو سطح موند، اما مکاسب تو دستش بود. همینطور مکاسب را که میگفت از حفظ همش را میگفت، بعدم دوباره عبارت پیاده میکرد. اینقدر مسلط بود، پیر مرد با نشاط. گفتم خدمت اینا را قبلا تو این مسجد امام حسن تدریس میکرد، عسکری علیه السلام. از 8 مینشست رو همین منبر فرسون نشسته تا 11، یعنی 3 ساعت پشت هم تکون نمیخورد از جار، نه چای بهش میدادن نه آب بهش میدادن، هیچ. پیر مرد کفایه اول میگفت، جلد اولی که وسط 8 میگفت، مکاسب بیع میگفت، بعد خیارات میگفت، 3 تا کتاب دیگه از مشکل ترین کتاب های حوزه هست میدنید رفا. ولی ماشاءالله ساعت سوم مثل ساعت اول شاد بود، یعنی من دو تا کلاساش مینشستم، یعنی هم کفایه مینشستم هم بیع را به نظرم دو تاش مینشستم، خیلی سر حال بود. تازه سر حال که بود هیچ، اونقدر نشاط داشت که میخندون افراد را، یه چی جوکی یه چیزی میگفت معنی دار. در زم دردش هم این بود، خدا رحمت کنه، حالا بعد ان شاء الله براش فاتحه بخونید یا حالا بخونید. برای ایشون دردش این بود که وقتی که میخواست یه چیزی بگه که مزاری متابیسی بکنه، اول خودش میخندید و ما میدیدیم که دیگه باید میخونه، یه مرتبه سکوت شد دیگه صداش نمیاد. نگاه میکردیم میدیدیم داره تبسم میکنه، میفهمیدیم که الان میخواد چیزی بیان بکنه. از همین که داشت تبسم میکرد بعد یه چیزی بیان میکرد، دوباره هم میخندید هم میخندان. عجیب بود واقعا، عشق است. ایشان میفرمون درس خواندن میگن مثل این است که بخواهی چاه آب را با سوزن بکنی، اینقدر باید حوصله داشته باشی. چاه آب را با سوزن بکنی چقدر حوصله میخواد. حالا عجله شتاب آقا چقدر، مهلن مهلن، امسال نشد سال دیگه، دو سال نشد سه سال دیگه. علامه هلی اول شاگرد خواجه است، زانو میزنه، حاشیه مینویسه، شعر مینویسه، بعد متن مینویسه. فاضل مقداد اول حاشیه مینویسد، شعر مینویسد بر علامه، بعد خودش متن مینویسد. شیخ الطائفه اول تلخیص الشافی مینویسد، بعد الاقتصاد مینویسد. یعنی اول زانو زده پیش یک استادی، کرنش کرده سالها، دودی چراغ، حالا دودی چراغ فعلا پیدا نمیشه، خورده از بعد به اینجا رسیده. دقت فرمودید؟ این میگم این دقت ها خیلی مهمه. ایشان میفهمد که سیری و اغلاس، یعنی مبنا اینه که در هر جا که آدم ندارد و نمیداند و نمیتواند بداند باید به خبره رجوع کند. در علم عقاید هم اینجوره، المتزلعین فی فهم الکتاب و احادیث اهل البیت، یعنی باید متزلع باشه کتاب را بتونه بفهمه. دقت فرمودید؟ احادیث اهل بتونه بفهمه. الماهرین فی تشخیص صحیح من الخطا خصوصا مراجع طائفه و علمائها. یعنی یه مقدار اینجا را تاکید میکنن که حالا هر کس از گرد راه رسید گفت آقا من کلام قدیم رو حفظ کردم، کلام جدید رو هم دارم دیگه از حفظ میکنم دیگه، نمیشه به این رجوع کرد. ممکن است در یک مسئله فرع خاصی مهارت پیدا داره، رساله نوشته باشه، ولیکن در مجموعه اعتقادات و اینا به این سادگی نیست، کار خارق دشواریه. در هر صورت این مبنای ایشونه. من بعد که میگشتم یک عبارتی هم پیدا کردم از مرحوم آیت الله منتظری. حالا مرحوم آیت الله منتظری بالاخره یک فقیه بودن، عالمی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی، هم مباحثه مرحوم آقای مطهری 11 سال اینا با هم مباحثه بودن. متاسفانه یه مقدار تو بحث‌های سیاسی و اینا مشکل پیدا کرده، ما اون رو جدا می‌کنیم دیگه، با ایشون اونجا جور نیستیم، خلاصه قبول نداریم. رشمشی ایشون اشتباه بود، بد کرد به امام رضوان الله علیه، امام خیلی خونه دل خورد. حالا به اوناش ما کار نداریم، اون یه بحث دیگری است، بحث علمی را ما مطرح می‌کنیم. بالاخره یک شخصیتی دانشمند، فاضل، فقیه، توانمند. درسش من رفتم، یعنی من خودم درس ایشون دو سال همین جایی که حسینی ایشون هست اینجا تدریس می‌کردم بودم، بحث زکات من درس ایشون شرکت می‌کردم دو سال. مرحوم آیت الله فاضل همینجا تدریس می‌کرد، بنده در درس ایشون هم شرکت کردم. بله، ولی بیشترین بهره‌ها را بنده از مرحوم آیت تبریزی بردم انصافا. استاد آیت الله سبحانی یک دور اصول خدمتشون خواندیم. ولی بیشترین بهره‌ها را من از مرحوم آیت الله همیشه تبریزی بردم، هم در فقه هم در اصول. واقعا مرد ملا و توانمند محیطی بود. در هر صورت ایشان هم دیدم که در بحث کتاب ولایت فقیه همین مطلب را آورده که آقا این ادله‌ای که برای حجیت قول مجتهد ذکر شده، همه را هم ذکر میکنه، آیه فصل و اهل ذکر، آیه نفر، روایات مختلف، همین دستبندی کرده آورده. بعد از اینکه همه این آیات و روایات را آورده، میفهمد هیچ یک از اینها ادله‌ای که تعبدن قول مجتهد را بهش حجیت بدهد نیست، بلکه همه اینها ناظر از سیری عقلا و از نظر سیری عقلا هم قول مجتهد یعنی خبره، و قول خبره علم می آورد، سکون و نفس می آورد، طمأنینه می آورد، علم عادی می آورد. ملاحظه کردین؟ یعنی در واقع تخصصا دیگه از ظن و اینا خارج می شه، تخصیص نیست. یعنی ادله نهی از تبعیت از ظن دیگه شامل اینا نمیشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیء، یا شامل حالی نمیشه، یه علم داره. این مشمول ادله حجیت العلم است. ایشون حتی تعبیر میکند که العلم حجت عقلا، حالا اون که در اصول میگن حجت ذاتیه داره، حجیتش جعل نیست، نیاز به جعل نداره. تعبیر میکنم که من عبارتش رو به صورت تقریبا اون قسمت مهمش رو یادداشت کردم، اگر خسته نیستی یه چند ساعت عبارت ایشون هم بخونم، چون بحث خیلی مهمی است، به نظرم خالی از فایده نیست. و من فل عمدت و فل باب، بعد از ذکر ادله نقلیه آیات و روایات، هی بناء العقلا و سیرتهم الا رجوع الجاهل فی کل فن الى العالم فیه. این دقیقا با همین تعبیری که از مرحوم آیت الله تبریزی خوندیم این مثل همه، رجوع جاهل به عالم. ولا مجال للاشکال فیها لحصولها. این هم خیلی قشنگ گفتن، واقعا بحث رو خوب باز کردن. حالا این بنای عقلا را شما اشکال نگیرید، بگید آقای بنای عقلا از کجا اعتبار داره؟ مگر هر بنای عقلای اعتبار داره که شما میگید بنای عقلاست؟ میگه لا مجال للاشکال فیها، در این سیری عقلا سیرتهم، لحصولها یعنی این سیره، فی جمیع الاعصار، همه عصرها اینجوری بوده که به اهل کبرا رجوع میکردن، ول امصار یعنی هم فرازمانیه هم فرامکانیه، و جمیع الامم و المذاهب یعنی حتی گرایش ها و اعتقادات مذهبی دینی هم در این دخالتی نداره، همه به جاهل به عالم رجوع میکنه. بله، ولیکن لیس بناء العقلا من باب تعبد، خود این بنای عقلا تعبدی نیست، من ناحیت الآبا، مثلا اجداد پیشینیان گفتن آقا ما بنا گذاشتیم که جاهل ها به عالم ها رجوع کنن، بعدی هم گفتن آقا ما هم پیروی میکنیم. اینجوری نیست که از آبا باشه، او رؤسا، یا مثلا رئیس یک قبیله گفت آقا ما هر جانا ندونستیم میریم به اون که میدونه رجوع میکنیم، که بگیم این شد یک تعبد از آبا و از رؤسا. اینجور نیست. ولا على اعتماد، خوب گفته انصافا اینجا رو، یعنی حقیقتا اینجا رو من بخوام نمره بدم نمره بیشون 20 میدم، خیلی قشنگ بحث کرده، شقوق مسئله رو خوب تر کرده. ولا على اعتماد کل فرد فی عملهی على عمل سایر العقلا، نه اینکه عملا از عقلا پیروی میکنه که فقط بحث عمل باشه، اینم نیست که یعنی که همه این عمل اعتبار داره به ما هو عمل، اینم نیست. بل و چیه منشأش؟ بل من جهت اعتماد کل فردن فی عملیه هازا علا علم نفسهی. خیلی قشنگ گفته. بلکه این به خاطر اینه که هر آدمی در کاری که انجام میده با اون علمی که داره، حالا این علمی که داره خودش به دست آورده باشه یا این علمی که داره از دیگری گرفته، منشأ علمش فرق میکنه. ولی واجد العلمه، منتها واجد العلم من طریق نظر، واجد العلم من طریق اخذ قول خبره. کل فرد علا علم نفسهی ولی ادراک الحاصل فی ضمیرهی. اینا خیلی عبارت های دقیقی انصافن، یعنی الان در ضمیر او ادراک وجود داره، نه اینه که ادراک نیست عملا اینجوری عمل میکنه، نه واجد العلمه یعنی الان عالمه. حیث ان الجاهله برجوعه الالخبیر الثقه، آدمی که نمیدونه وقتی که به خبیر یعنی کارشناس و ثقه رجوع کرد، یحصل له الوثوق والاطمئنان و هو علم عادی و هو علم عادی تسکن به نفس. این از ویژگی های علم دیگه، یه نوع سکون نفس پیدا میکنه. ولی علم حجتون عند العقل، لذا این بنای عقلاییه که ریشهش به عقل برمیگرده. دقت کردید؟ این در واقع ریشه در فطرت داره. این که همه ی آدم ها اینجوری میگن یه علتی میخواد دیگه، معلول واحد یه علتی میخواد. چی هست؟ میشه فطرت و عقل اونا. فل عقلاء لا یتقیدون فی نظامهم بالعلم تفصیلی. خیلی انصافا خوب گفته، واقعا دیگه بهتر از این نمیشه گفت. میگه عقلاء لا یتقیدون فی نظامهم بالعلم تفصیلی المستند الی الدلیل فی جمیع المسائل. اینجور نیست که عقلا در همه مسائل بگن آقا ما علم به دلیل میخوام، یعنی خودمون باید، اینجور نیست که قید بکنن. بل یکتفون بالعلم الاجمالی ایضا، اون دلیل که بیاد میشه تفصیلی دیگه، برای هر مسئله یه علم داره و نه علم اجمالی. کما لا یتقیدون به ما لا یحتمل فیه الخلاف، مقید نمی کنن که اون علمی که دارید خلاف درش نباید احتمال داده بشود. اصلا مقید نمی کنن، اون یقین و الاخص نمی گن. یعنی عقلا نمی گن که باید به یقین بالمعنى الاخص برسیم که احتمال خلاف اصلا نباشه. بل یکتفون بالوثوق والعلم العادیه ایضا، ای ما یکون احتمال الخلافیه ضعیفا، اون جایی که احتمال خلاف چیه؟ ضعیف است، جدا ضعیف جدا. و لیس فی هذا تعبد اصلا لعدم تعبد فی الاخر دراسات فی فلات ولایت الفقیه، اگر خواستید آدرسش بدم، دو جلد کتاب دارن درباره ولایت فقیه، دراسات فی ولایت الفقیه جلد 2 صفحه 102. این دیگه حالا تتمه بود بیان ایشان، قطعا فحص و بحث و اینا بشه. اقوال دیگری هم وجود داره، حالا من دیگه بیش از این مقدار پیدا نکردم، نه اینکه میخوام به قول علما استناد بکنیم ها، ولی خب به هر حال یک مطلبی را آدم بهش میرسه. علمای شاخص و برجسته هم که این رو گفته باشن، اقلا در مقام اثبات طرف از آدم بهتر میپسنده و میپذیره. ولی مطلب مطلبیست که بردم واضح، هم فرانش علامه بود، هم مرحوم های تبریزی، هم مرحوم های منتظر. بله اون موردیه، اگر احیانا این که عرض کردیم بر اساس یک اصل اساسی است که میگوییم نوعا چنین علم حاصل میشه، حالا اگر فردا حاصل نشد، بله اگر مواردی پیدا شد که این اطمئنان و این وثوق حاصل نشد و شک داشته باشه، در اعتقادات جایی برای تقلید نیست، چون عقل القلب امکان نداره. عقد القلب مفتفره بر یک علمه، ولو علمه در این حد. پس اگر احیان نشد بله اونجا دیگه نمیشه، اونو ما نمیشه. نه اون اصلا عقیده نمیتونه پیدا کنه، اونم مشکلش این است که اصلا چه کار کنه پس؟ نه اگر علم حاصل نشه اسناد هم نمیتونه بده. اسناد وقتیه که علم به ان هازا صدر عن الامام، الان لا یعلم، جاهله. خب اونجا هم نمیگه که اینا قطعا امام، میگه به ما فرموده اینجوری عمل کنید. اونجا هم اینجوری میگه، میگه که امام از ما خواسته است اینطوری عمل بکنیم. هازا خب بله اون معلوم مجتهده، بس در مقلده، مجتهد که فرق نداره. اون اگر علم براش حاصل شه بله حافظه، اگر نشه نمیتونه استناد بده. اگر برای مقلد وثوق علم از طریق قول مجتهد اونجا هم همینطوره حاصل نشود، نمیتوند بگوید که این قول قول امام صادق است، میتوند بگوید این عمل من دستور امام صادق است. دو تا بحث هستا، امام صادق به من فرمود اینجور عمل بکن، نه این سخن، این روایت، این مطلب قول امام صادق، میگن نمیدونم، ولی مجتهد من به من میگوید که بنای عملی، اونم فرق نمیکنه. اگر وثوق علم حاصل نشود، چه در فروع عملیه باشه چه در اعتقادات باشه، اسناد الی المعصوم نمیتونه بده. خود مجتهد البته به این علم رسیده اون اسناد میده، ولی مقلد استنادن به قول مجتهد چی میگه؟ میگه من باید اینجوری عمل بکنم، اصلا نمیدونم که امام چنین چیزی فرموده نفرموده، مجتهد به من میگوید که اینجوری عمل کن. چشم، اونجا هم همینطوره. اگر علم حاصل نمون تا اینجا اصلا عقیده هم نمیتونه پیدا کنه. دو تا مسئله شد، عقد القلب یک، اسناد الی المعصوم دو، عمل سه. دقت کردی؟ اونی که مشترک میشود در فروع ولو علم حاصل نشه اون چی هست؟ اون عمل است. ولی علی اسناد الی الامام که بگوید هاکذا قال الامام یا عقد القلب بخواد پیدا کنه در اعتقادات، این در گروه اینه که بالاخره اون علم حاصل بشه. این هم تتمه این بحث علی ظاهر وقت هم تمام. چطور؟
یعنی ها میگه یه تفاوتی اوغلا میذارن دیگه، میگن تو یه عالم غیر مثلا علمی مراجعه کردی، خیلی
نه غیر علمی همین دیگه، اشکالی دارم غیر علمی
ردش میکنیم این کار اشتباهی.
نه اگر واقعا یک فردی است که ملا و مجتهد باشه بر اساس رأی او براش این اطمینان حاصل شده، چه اشکالی چه مذمتی داره؟
خب میگیم که دلیلش ازش میخواسته،
از کی میخواسته؟
از همون شخصی که
خب فرض نیست که نمیفهمه. بله اگر چنان
ساده
بگی اون میشه میفهمه، هیچ تمام میشه دیگه. پس اون شما فرض اون جاییه که این طرف اگر براش توضیح داده میشد میتونست بفهمه، خودش بفهمه، منتها اون آقا داره براش توضیح میده. مثلا استادی که مطلب را بیان میکنه شاگرد تعبدن قبول نمیکنه، ولی تحلیل میکنه میبینه داره درست میگه، میپذیره، اون میشه خودش اهل نظر. اما اگر نمیتواند حالا این توضیح هم بده چه فایده ای داره؟ اون فقط وثوق براش حاصل میشه. اگر وثوق و اطمینان و علم حاصل شده مذمتی نیست. اگر میتونست توضیح بخواد، خودش تشخیص بود، توضیح نخواست، همینجور ان امیائن بدون چیز، بله اون مذمت داره. یعنی فرقش بین اون در چیزم از در امور عملی هم همینطوره. اگر در امور عملی هم باشه میتواند خودش مطلب رو بفهمه، چرا به قول دیگری اخذ کرده؟ مذمت داره دیگه. این رجوع به قول غیر جایی شد که هم ندارد و نمیداند و هم خودش هم نمیتواند بداند، سوان کان فی الفروع دینیه او عقاید دینیه او سایر امور زندگی بشر. پس جلسه هم تمام شد دیگه. حالا این تتمه چون بحث مهمی بود برحال طولانی شد، انشاءالله تعالی در جلسه آینده که هفته آینده خواهد شد، چون فردا بحث امامته، این نظریه کسانی را می‌خواهیم بحث کنیم که اصلا میگن آقا سالبه به انتفاع موضوع، نه تقلید مطرح است نه اجتهاد مطرح است، هیچ کدوم. میگیم بچه چیه؟ میگه اینا همه به ضروره حاصل شده، اصلا اکتسابی نیست، اختیاری نیست. علم به اعتقادات سرشتی، فطری، موهبتی و اعطاییه، نه بحث نظر هست نه بحث تقلید، هیچ کدام. یه چنین نظریه ایم عده ای از متکلمین اسلامی و اخباریین گفتن که انشالله این را بحث میکنیم. این قسمت بحث اصحاب المعارفش هم به نظرم توی کانال هست، خواستید مطالعه بفرمایید انشالله. صلی الله علی محمد و آله.